برای نسل‌های جدید و تازه به میدان آمده، کافه ها مأمن و میادگاه ورود به دنیای پرپیچ و خم بزرگسالی و پل معلق دوران هستند. کافه نادری، گل سرسبد همه کافه های مطرح و بزرگ شهر، جایی در مرکز تهران، در قلب بسیاری از روشنفکران و هنرمندان جا خوش کرده. دریچه‌ای به گذشته تجربه نکرده و ذهن ساخته نوستالژی باز که نسل به نسل با آن بزرگ شدند. کافه و هتل زیبای ما با آن کارکنان عبوس و تلخ و نچسب و شاتوبریان و سوپ برش و میز و صندلی های قهوه‌ای خاک گرفته و بوی قهوه و گربه های زیبایش یادآور عمر از کف رفته این نسل هاست. با ما و این کافه معروف همراه باشید. کافه های اروپایی فرزندان قهوه خانه هایی بودند که در کشورهای غرب آسیا متولد و بعد از طی کردن مسیری راهی اروپا و دیگر نقاط جهان شدند. اولین کافه های اروپایی در ونیز ایتالیا، انگلستان و وین اتریش شروع به کار کردند و آغازگر سنت کافه نشینی شدند. تا جایی که برخی معتقدند بدون فرهنگ کافه نشینی در وین نمیتونستیم شاهد زیست افراد موفق و شناخته شده ای چون زیگموند فروید و لیون تروتسکی باشیم. البته قهوه خانه های سنتی هم از ابتدا محفلی برای جمع شدن افراد دور هم بودند و به سبب همین خصلت حتما زمینه ساز بحث و گفتگو و مشورت در میان مردم. اما شکل اروپایی کافه ها بالاخص در فرانسه به علت همراهی مفهوم روشنفکری اون رو بدل به یک پاتوق جریان ساز کرد و این فرهنگ در دوران انقلاب کبیر فرانسه به اوج خودش رسید.
شروع انقلاب فرانسه تقریبا همزمان با قدم‌های اولیه قاجار در ایران بود و ترکش‌ها و تأثیر اون پس از گذر 100 سال خودش رو در این منطقه هم نشون داد. کم کم روشنفکران دوران پذیرای قدرتی نبودند که تنها در اختیار یک طبقه خاص باشه و در هر محفلی که صاحب نظری در اون سخنوری می‌کرد بحث مشروطه طلبی هم باب بود. اما انقلاب فرانسه به جز تفکر مردم سالاری پای فرهنگ کافه نشینی رو هم به عنوان محلی برای تبادل افکار و بحث‌های سیاسی روز در ایران باز کرد.
فرزانه ابراهیم‌زاده
همون هولوحش مشروطه، یعنی حدود 1285 بود که فردی به اسم غلام حسین لوغانته به تهران میاد و در خیابون پاک همایونیا همون سردار الماسیه یک ساختمونی رو خریداری میکنه و اولین کافه تهران رو در اونجا به عنوان کافه لوغانته راه اندازی میکنه. کافه دومی که در تهران راه اندازی میشه با فاصله یک سال کافه رستوران گرند هتل هستش. بعدها در محل سفارت قدیم فرانسه کافه پارس رو اندازه میشه و همینجور کافه های بعدی که در تهران شکل میگیره هر کدوم کار کرده خودشون رو داشتن.
کم کم با گذر زمان و تأسیس کافه ها در ایران فرهنگ کافه نشینی توسط روشنفکران فرانسه رفته و تحت تأثیر پاریس اون دوره روز به روز رشد بیشتری پیدا کرد و کافه ها بدل به محلی برای تعامل و گفتگو و حتی خلق آثار نویسنده ها و هنرمندان دوران شدند که داستانش رو از زبان فرزانه ابراهیم زاده و جهانگیر هدایت می شنوید.
ما در کافه پارس دقیقا میبینیم که روشن فکرانی مثل صادق هدایت و اون گروه اربعه که در کنارش بودند وارد کافه میشن. سنت کافه نشینی از ابتدا بین روشن فکران بوده.
مثلا خود صادق هدایت تو خونه پدرش زندگی میشن، اون نمیتونه سعی به مادرش بگه من مهمون دارم، یالا نمیدونم شربت میخوام، گرم چاییم بخوام، فران هر
روز کافه ها مثلا قهوه خانه نبودش که حالا هر قشی در اونجا باشه. خب کنار هم میشستن یه قهوهی میخوردن یه چایی میخوردن یا حالا از اون منوی کافه استفاده میکردن و در کنارش صحبت هاشون رو هم میکردن. حتی مثلا ما در همین دوره میبینیم که اولین فیلم سینمای ایران یعنی فیلم آبی و رابین ساخته اوهانیان در کافه پارس لاله‌زار فیلم برداری میشه
و بعد اون آزادی رو نداشتن در خانه بخوان مثلا بلند بخندن نمیدونم با هم شوخی کنن فلان و اینا مقدور نبود چون خانه ها اغلب سنتی بودن. در نتیجه ترجیح دادن که این برنامه رو منتقل کنن به کافه.
در کافه های مثلا لوغانده یا در حتی کافه گراند هتل که خب به هر حال اصلا مخصوص خارجی هایی بوده که به ایران می آمدن و افرادی که مثلا تئاتر می دیدن روشن فکرانی که می رفتن تئاتر می دیدن ولی یه مقداری طول می کشه تا عامه مردم هم وارد کافه بشن.
صادق هدایت به اتفاق آقای مینوی، آقای فرزاد و آقای بزرگ علوی تصمیم گرفتن اصرا در یکی از کافه های تهران جمع بشن و اونجا اینا جمع نمیشدن که تفریح بکنن، اینا کار میکردن. به عنوان مثال کتاب وقوق صاحب صادق هدایت در کافه نوشته شد، درست شد و چاپ شد.
رادیو نیز به مرور و یادآوری مکانها یا اتفاقایی میپردازه که روزگاری وجود داشتن و امروز دیگه نیستن، به جز یاد و اثری که از اونا باقی مونده. در این میون چیزایی هستن که هرگز از بین نمیرن، حتی کمرنگ هم نمیشن، مثل خاطره ها. خاطره های خوب و فراموش نشدنی سفر، مثل تجربه های شیرین مواجهه با مقاصد جدید در گوشه و کنار دنیا، کشف شهرهای رنگارنگ، درک فرهنگ های متنوع و چشیدن طعم های تکرار نشدنی. اسپانسر این اپیزود آژانس مسافرتی ایواره. ایوار مجری تورهای تفریحی و تجاری به اقصا نقاط دنیا به ویژه اروپاست. شما میتونید با ایوار رویاهاتون رو سفر کنین و لحظه هایی که در سفر هستین رو جاودانه کنین. در سال 1306 در امتداد افتتاح کافه های یکی پس از دیگری، هتل و کافه توسط دو برادر یهودی به نام عزیزی افتتاح میشه که اون رو نادری مینامن. نادری واقع در خیابان شاه‌آباد یا جمهوری فعلی بود که سفارت های مهمی رو در دل خودش جای داده بود.
خیابان بلند غربی شرقی در تهران هستش که در حالا زمانی که تهران گسترش پیدا میکنه این خیابون هم شکل میگیره. یعنی ما بخشی از این خیابون رو در تهران دوره ناصری میبینیم که شکل گرفته، ولی در دوره پهلوی اول هست که با سبک جدید خیابون کشی که ما شاهدش هستیم رفته رفته این خیابون رو به سمت غرب تهران گسترش پیدا میکنه. تا سال 1337 انتهای این خیابون همین جایی هستش که ما الان با نام چهارراه یا سه‌راه جمهوری میشناسیم که در گذشته به نام شاه معروف میشه. اما یه بخشی که فاصله بین چهارراه حافظها حدود چهارراه استانبول رو در یک دوره از تاریخ ما به نام نادری میشناسیم. البته میگم در طول تاریخ هم بخش های مختلف این خیابون نام های مختلفی داشتن. ابتدا شغال‌آباد بوده، بعدها تبدیل میشه به شاه‌آباد و حالا بعد کامل میاد بقیهش به نام خیابون شاه معروف میشه. حد فاصله خیابان فردوسی و این خیابون بوده رو ما به نام چهارراه استانبول میشناسیم به دلیل قرار گرفتن سفارت عثمانی در اونجا، هرچند که خب ما سفارت انگلستان و در گذشته سفارت آمریکا، سفارت بلژیک و چندین سفارت دیگر رو در اونجا شاهد بودیم.
کافه و هتل در ضلع جنوبی خیابان نادری نرسیده به چهارراه استانبول روبروی سفارت بریتانیا در زمینی با 2500 متر بنا قرار داشت که یکی از برادران عزیزی 5 دانگ و دیگری 1 دانگ از آن را صاحب بودند. این بنای ایرانی تجددگرا با پنجره‌ها و ورودی‌های بلند و تاق‌های گنبدی شکلش نامی در میان کافه‌های مطرح و رقیب پیدا نکرده بود. تا اینکه در سال 1315 یعنی 9 سال پس از افتتاح با اجاره ملک توسط خاچیک ماتیکیان این بنا زیست جدید خودش رو با منوی متفاوتش شروع می‌کنه.
کافه پارس مثلا یا گرند هتل منوی فرنگی داشتن، یعنی حالا خود لغانته هم به هر حال بستنی یک امکان جدیدی بود که از عثمانی آورده بود آقای لغانته، ولی بیشتر اون چیزی که در اونجا سرو میشد مثلا شربت‌های ایرانی بود و حتی شیرینی‌های ایرانی بود مثل بامیه و شیرینی‌هایی که مربوط به ایران هستش. اما شاید اولین کافه‌ای که میاد و منوی جدیدی به خودش اضافه میکنه تقریبا میشه گفتش که کافه نادری هستش.
یک غذایی داره که اسمش مارشاله، یه رولت مانند مرغ وسطش، یه کرمه خیلی خوشتم بود. خب این خیلی غذای بخصوص اینجا، یه سوپ برشش، برش روسیه، پیاز کنم، خیلی خاصه، خاص خودشه. اینا رو حفظ کرده. بعضی چیزایی هم هست ممکن شما جای دیگه هم پیدا کنید، ولی یه چیزایی هست که فقط همینجا هستش.
مثلا برای اولین بار شاتوبریان بیف کیک یا بیف استرگانوف رو میاره و در همین رستوران خودش ارائه میده و بعد انواع اقسام قهوه هایی که در این کافه سرو میشد، به خصوص قهوه ترک و فرانسه، و البته یک چیز جدیدی که آقای مادکیان از جای دیگه آورده بوده، ترکیب بستنی و قهوه که یا حالا کاکائو که همون کافه گلاسه بوده و این هم خیلی مورد نظر بسیاری قرار میگیره.
اما این خاچیک ماتیکیان که بود؟ داستان مسیر زندگی اون از تولدش در سال 1276 در ارمنستان تا رسیدن به کافه نادری رو از زبان روبن آواکیان، دوست و نویسنده کتاب خاطرات خاچیک می‌شنویم.
حال ارزورون بوده از این دوران قبل از جنگ جهانی اول. قبل جنگ در ترکیه عادت بودن که مردمش میرفتن روسیه کار میکردن و نونوار میشدن، پول میآوردن کار میکردن. مثلا جوانها همه علاقمند شده بودن که برن از عثمانی به علل خصوص به اون ور دریای سیاه. یکی از این آقایون پدر آقای ماتیکیان بوده که خود خانوادهشون دو تا خواهر، دو تا برادر بودن، همراه خودش میشن تقریبا 5 نفر، مادر پدر 6-7 نفر بودن که هر 2-3 سال یک بار پدرش میومد میرفت روسیه کار میکرد و برمیگشت. البته نه پول زیادی، مثل که همش اونجا کار میکرد، خوشگذرانی بوده، چی بوده چی بوده، خبازی میکردن، نانوایی و این چیزا.
بعد از رفتن پدر، خاچیک به عنوان فرزند ارشد به کار مشغول میشه و از تحصیل باز میمونه. چند سال بعد هم در 15 سالگی به اصرار مادرش برای کار به همراه پدر راهی اوکراین میشه.
پدر قبول نمیکنه، بالاخره یه اولاغی داشتن، اولاغو میفروشن که خرج سفرش میشه. بار آخر پدر قبول میکنه همراه خود پسرش میره اوکراین و اون طرفا. بعد جنگ جهانی اول شروع میشه، ناگزیر اینا چند مدتی میمونن، خب راه ها بسته میشه، جنگ و نمیتونن برگردن و قحطی میشه، انقلاب میشه و اینا اونجا مثل که بلوکه میشن، تو گیر میفتن، حبس میشن، دیگه نمیتونن برگردن. وقتی هم که خبر میرسه میفهمن که دو تا برادرش و دو تا خواهرش همراه با مادرش کشته شدن، قتل عام شدن.
پس از اطلاع از کشته شدن خانواده در جنگ، پدر و پسر که در کشورشون کاری نداشتن، نونوایی رو در اوکراین از سر میگیرن. با اتمام جنگ جهانی اول در 1920 میلادی برابر با 1298 شمسی، دوره قحطی نان در روسیه و اوکراین شروع میشه و این موجب رشد کار و درآمد پدر و پسر. چند سال بعد هم خاچیک با یک دختر ارمنی آشنا میشه و در اوکراین ازدواج میکنه.
Kaynume su kaynume su nasun in zayrume su gerit kago asaume sasaume sierasun umes kantum si tahu getna ایومس اون ایومس کلو ایسو لو سابت از گرنه لو سابت یه سابلومم که برو تو کهو ایسو که اچه رو نمیگه با.
اما دوباره زندگی روی سخت خودش رو به خاچیک نشون میده. با انقلاب بلشویکی، حکومت کمونیستی روسیه به مهاجرهای ارمنی سخت میگیره و هر بار به بهانه اونها رو دستگیر و سرمایه‌شون رو ضبط میکنه.
البته روسا دوره استالینی خیلی اذیتشون میکنن، خیلی حکومت مزخرفی بوده واقعا که همه مردم اذیت میکردن. بارها مثلا اینا رو زندانی میکردن، حبس میکردن که آقا شما طلا دارین، بیارین طلا رو تحویل بدین. خب طبیعی است که اونا که مهاجرن و جای ثابتی ندارن، یه مقدار فکر آینده خودشون هستن. اینکه گناه نیست، کار کرده بودن، دزدی که نکرده بودن. چند بار اینجوری دوستانشون رو میگیرن، خودشون رو میگیرن، یه چند روزی چند هفته‌ای نگه میدارن تا اینا رو مفلس میکنن، آزادشون میکنن. بعد میبینن که این وضعیت این چنینه، قبل از جنگ جهانی دوم بهتر میدونن که بهتر ما به عنوان خودمون رو معرفی کنیم، ما ایرانی هستیم، برگردیم به ایران. چون اون موقع فرق و فرق بوده، اوضاع احوال آنچنان نبوده که بسیار سجل دو اینچه، حتی دوره رضاشاه سجل میدادن در ایران. بعد اینا از راه بسیار دریا، در خزر میان وارد ایران میشن.
خاچیک به همراه خانوادهش یعنی همسر و سه پسرش در سال 1314 از طریق بندر انزلی وارد ایران میشه و در نانواری پسر عمویش در کوچه شیروانی خیابان نادری مشغول به کار میشه. پس از یک سال و در 1315 او متوجه میشه که صاحب هتل و کافه نادری قصد اجاره دادن ملکش رو داره و با تلاش زیاد و واسطه قرار دادن دوستان ایرانی موفق به اجاره اونجا میشه. خاچیک یک سال پس از اون به واسطه تجربه کار در نانوایی، قنادی نادری رو هم در میان این دو باب کافه و هتل راه اندازی میکنه.
احمد محیط طباطبایی، روبن آواکیان.
به تدریج اعتماد صاحب اینجا رو به خودش جذب میکنه، اعتماد به قدری میبره بالا که ایشون بر واقع مجوز اون قنادی رو میگیره و یه قنادی اینجا رو ایشون داره و بعدم سرمفتی رستوران رو در اصل میگیره. در واقع کافه و رستوران قنادی مال ایشونه، هتل مال هنوز صاحبش.
البته بستنی میخوردن، آبجو میخوردن، لیموناد و از این چیزا پذیرایی میکردن از مردم. بعدا وقتی تارو به اصطلاح دنبک و این چیزا میزدن، خیلی تشکیلات ابتدایی داشتن، چای و قهوه این چیزا میدادن. بعدا که توسعه پیدا کرد، این بغلیش هم اومدن دیوار رو کندن، اجاره کردن، هر دوتا یک جا اجاره شده. البته بعد از اینکه ایران یه تکونی خورد، کارا زیاد زوبهن درست شد و خارجی ها اومدن ایران، نیاز به هتل زیادتر شد و هتل کمیاب شد در ایران. بعد در این دوره خب اینا سابقه هتل داری و این چیز داشتن، کارشون رونق گرفت و تونستن بهتر کار کنن.
زندگی پرفراز و نشیب خاچیک با شروع جنگ جهانی دوم دوباره اون رو درگیر روس‌ها می‌کنه و به اجبار و تحت فشار در زمان جنگ هتل اون تبدیل به استراحتگاهی برای روس‌ها میشه.
اقامتگاه مثل هتل میمونه دیگه، اجبار کردن آقای خاچیک راضی نمیشه، میگن تیربارونت میکنم، یا اون برهنگه میگه. مرحله دوم هم آماده کردن غذاهاشون ایناست، اگه میگه قبول نکنی تیربارونت میکنم، چون پرسنل نداشتن اونا این تهیه غذا و این چیزا رو خودشون مهیا کنن برای سربازان خودشون. عمرتن هم سربازان بوده و همه چیز کشتر ما رو گرفتن، نمیتونست نیکلی باشون به جنگی.
در سال 1325 در یک توطئه توسط شخصی که ماتیکیان برنامه شراکت کافه با اون رو برهم زده بود، به اتهام گرایشات چپ دستگیر و روانه زندان میشه. این در حالی بود که خاچیک همیشه بیان میکرد که به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. اما در پی این اتفاق کافه اون رو به ورشکستگی میره.
هر آمنه به طور کلی میگن رفتن روسیه یا کار کردن و کلان پر واضح چپ بهشون بسته میچسبونن. الان شما به این هرمنستان میبینید که هر آمنه چه چیزایی تعریف میکنن از اون ایام، از اون روزها. پر واضح بعضی ها برای برچسب چسبوندن به کسی ممکن این نسبت ها این اتهامات ممکنه زده باشن، بگن آقا این ایشون مثلا چپ کمونیسته یا اون صاحب ملک تصور میکنه که خب حالا این ملک رو از این مستجر آزادش کنم، خودم این هتل رو اداره میکنم. ولی آقای خاچیکیان هنر اداره کردن اون هتل رو داشت، اینم چون سابقه کار نانوایی بوده چی بوده چی بود، تمام اینا مؤثره. خودش مدیر خوبی بود، بعد تصور کرده شاید، من چه میدونم، هر کاری اینجوریه. ولی من اثر کمونیستی توش ندیدم شخصا. کی از کمونیستی خیر دیده که آقای خاچیکیان میدید؟
اما داستان را از زبان سامیک مادیکیانس نوه خاچیک میشنویم.
والا اونطوری که خانواده به ما گفته این آدم های حسودی بودن که رفتن این چیزا رو بهشون گفت، به دولت این چیزا رو گفتن تو اون یه موتورخانه هست اونجا، تو موتورخانه رادیو دارن و اینا، که خب البته همشون هیچ کدومشون درست نبود. پدر بزرگم هیچ وقت آدم سیاسی نبودن و پدرم اینا هیچ کدومشون آدم های سیاسی نبودن. خب البته دولت اونجا رو پلم کرد و بعد از تحقیقات و اینا دوباره باز شد. بله، مادر بزرگم تلاشون رو فروختن، یه انگشتر داشتن که روش الماس بود نفروختن. خب خیلی روزای سختی گذروندن، ولی خب درست شد دیگه.
پس از آزادی از زندان، همسر خاچیک طلاهای خودش رو میفروشه و پول حاصل از اون رو برای جبران خسارت به اون میده تا دوباره هتل پا بگیره. اما 3 سال بعد، یعنی در 1328، در حالی که خاچیک ماتیکیان در خیابان استانبول به سمت نادری قدم میزد، فردی دوان دوان به سمتش میاد و به او اطلاع میده که هتل آتش گرفته.
هتل آتش گرفت و شعله های اون به نمای بیرونی کافه هم سرایت کرد. آتش سوزی که هیچ وقت علت اون مشخص نشد، اما موجب تغییراتی در شکل و ظاهر بنا شد.
یا خود به خود شده یا چیز، من دقیق نمیدونم، ولی خب بعد از اون باعث شد که بهتر شد براشون. چرا رفتن وام گرفتن، یه عده کمک کردن، بعد خودشون رو احیا کردن. اون موقع حتی این هتل اولین بار که از تبریز اومدیم تو این همین هتل منزل گرفتیم و حموم نداشت، حموم واحدی داشت برای تمام اتاقها که معین میکردن ساعت 6 نوبت شماست تا مثلا 1 ساعت 2 ساعت آب گرمه و برین همون بگیرید. بعد از اینکه آتش گرفت تمام اتاقا درست شدن، هم همون داشتن هم کولر و این چیزا، بهتر شد وضعش.
بعد از آتش سوزی معماری هتل هم دستخوش تغییراتی شد که مقایسه اون رو از زبان اسکندر مختاری میشنویم.
معماری اینجا رو من به دو قسمت تقسیم میکنم. اون بخشی که قبل از آتش سوزی است و یه مقداری ازش هنوز باقی مونده، نشون میده توی عکس‌های تاریخی که یک ورودی اصلی داره وسط و 3 دهانه در 2 طرف این ورودی به تقارن قرار گرفت. ورودی اصلی که اون بالاش نوشته هتل نادری، خیلی خیلی به معماری اواخر قاجار میخوره. بعد از آتش سوزی به نظر میرسه که باید بخش غربی هتل رو خراب کرده باشن و یه ساختمان 3 طبقه ساخته باشن. این ساختمان 3 طبقه سیمانی فعلی هست که هنوز هم وجود داره، سادگی محض هست و عملکرد حرف اصلی رو میزن. تو خود ساختمونم که تشریف میبرید کافه هست، به نظر من این افزوده است از تو حیات هم که معلومه و تو خیابون هم همین معلومه. یک درگاهی داره که میره به سمت سالن غذاخوری و آشپزخونش. اون قسمت کافه و هتل قدیمی نادری. از تو حیات هم که نگاه میکنید متوجه میشید که این حیات گسترده تهمونده یه باغ قدیمی که در اصل یه دونه سن هم داره یا استیج هم داره که برای برگزاری کنسرت و استقرار ارکستر هست و نشستن توی باغ که اون موقع خیلی رسم بوده. این حوضی هم که الان هست متأخره نسبت به ساختمون اولیه 1306.
آژانس مسافرتی ایوار اسپانسر این اپیزود میزبان شما برای کشف جهان ناشناخته خواهد بود. از کافه نادری تهران تا کافه دولپه پاریس. از صندلی صادق هدایت تا نیمکت ویکتور هوگو. از حیرت تلفیق شکوهمند موسیقی کلاسیک و معماری باروک در بوداپست تا چشیدن وسوسه طعم شکلات ناب بروکسل. از پراگ شهر کافه و کافکا و کریستال تا پاریس شهر عشق و تئاتر و مد. از عطر قهوه و شیرینی وین تا تجربه بی‌تکرار استیک فلورانس، از قصه شنیدنی اسطوره‌های آتن تا فهم نبوغ گاودی و نوآوری پیکاسو در بارسلون، ایوار همراه و همسفر شماست. خواه برای سفر تفریحی با خانواده در تعطیلات، خواه برای شرکت در رویدادهای معتبر و جهانی و حتی برای ثبت خاطره شیرین ماه عسل، شما میتونید از طریق جستجوی ایوار در گوگل یا مراجعه به وبسایت ایوار به نشانی www.ivar.com از آخرین اخبار و محصولات این شرکت مطلع باشید. همینطور با دنبال کردن ایوار در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام به نشانی ivar.co از محتوای جذاب سفرهای ایوار لذت ببرید. با ایوار رویاهاتون رو سفر کنید.
بعد از بازسازی، کسب و کار خاشیک شروع به رشد میکنه و در میان رقبا مطرح میشه. از معروفترین مهمانهای کافه نادری، گروه ربعه متشکل از صادق هدایت، بزرگ علوی، مجتبی مینوی و مسعود فرزان بود که پس از مدتی عبدالحسین نوشین، پرویز ناتلخانلری، نیما یوشیج و چند نفر دیگه هم به اونها ملحق میشن.
جهانگیر هدایت.
والا ببینید کافه نادری جز کافه هایی بود که در ایران تقریبا شبیه به کافه های فرانسه تأسیس شد. کافه نادری همچین فرمی رو ایجاد کرد. در نتیجه نه تنها صادق هدایت بلکه تمام انتلکتوئل های اون ایام که در خارج بودند و به ایران آمده بودند، اینها علاقمند شدن به اینکه کافه نادری رو انتخاب کردن برای پاتوق بودن. وجود اینا باعث شد که بقیه هم که حتی خارج نرفته بودن سرازشان طرف کافه نادری و کافه نادری تبدیل شد به یک پاتوق انترکتویل های ایران.
عوامل متعددی مثل رشد طرفداران کافه نشینی، فضای روشنفکری و یا موقعیت مکانی مناسب مجموعه نادری تأثیر زیادی در این پیشرفت داشت. برخی از این دلایل رو از زبان فرزانه ابراهیم زاده پژوهشگر، اسکندر مختاری شهر پژوه و واراند نویسنده ارمنی و همشهری خاچیک میشنویم.
ارمنیان از دو طرف وارد تهران شدند. اون شیشه گران بودن، مثل اینکه برای ساختن قصر قاجار و فلان بودن تهران که اون قصر رو بسازن. بعد شهر ری و فلان و کم کم از اون ور اومدن به طرف این خیابان جمهوری. ارمنیانی هم بودن که مهاجر بودن از جماهیر شوروی و اینا، از طرف خیابان هدایت و بهارستان و این طرف ها. بعد این خیابان جمهوری نقطه تلاقی شون بود.
این سقف خیابون به دلیل قرار گرفتن اتفاقا همین سفارتخانه ها در اونجا یک حال و هوای تقریبا خاص و ویژه خودش رو داشته. فراموش نکنیم که در بخشی از خیابان قوام سابق یا همون سیه تیر امروز محل اسکان ادیان مختلف بوده. حضور این اقلیت های مذهبی در این خیابان ها هم باعث می شد که یک سری ساختارهای فرهنگی در اونجا به وجود بیاد. یک جورهایی بین خیابان دیپلماتیک و خیابان فرهنگی در نوسان بود. فراموش نکنیم که به هر حال مرکز تئاترهای تهران، یعنی خیابون لاله‌زار که خب خیابون آلامود تهران هم بود و بعد مرکز مد و روشنفکری هم بود، در نزدیکی این خیابون قرار داشت و اینها در واقع یک محور فرهنگی و متجدد رو به وجود آورد. در اونجا
انگاری که یک رویای اروپایی تو همه جای این فضاهایی که اطراف دیدید جریان داشته. یه محله جهانی تصور بفرمایید، یه محله که رنگ و بوی این نزدیکی ما با جهان میده و نزدیکی این پیوند رو داره یادآوری میکنه.
خیلی خیلی زود میتونه این مجموعه هتل کافه و رستوران و قنادی در واقع نادری بیا جای رقبای خودش میشه گرند هتل و لوغانتر رو بگیره، فضایی که بسیار مدرن هم بوده. یعنی مثلا اگر توی کافه لوغانت هنوز تخت میذاشتن روی تخت میشستن، ما اینجا شاهد این هستیم که صندلی لهستانی بوده، سقف بلند داشته، چراغ‌های بسیار مجللی داشته و میزی‌های شیک و تمیزی در این کافه وجود داشته و همینجور فضایی که با کاغذیواری های فرنگی منحوش شده بوده. در کنارش ما سالها بعد هم شاهد هستیم که یک حیاتی هم پشتش بوده که گروه موسیقی زنده در اونجا پخش می شده و این هم جزء آپشن هایی بوده که کافه نادری داشته.
این پیشرفت به حدی میرسه که در دهه 30 ماتیکیان تصمیم میگیره بخش عمده ای از این مکان رو، یعنی 5 دونگ یکی از برادران عزیزی رو خریداری کنه و 1 دونگ مابقی به نام برادر دیگر باقی میمونه. خاچیک همچنین هتلی با نام نادری نو در کوچه روبروی کافه و هتل نادر در خیابان قائم مقام رو هم تأسیس میکنه. در ادامه این پیشرفت حتی وقایع سیاسی روز هم به یاری اون میان و پس از کودتای 28 مرداد 32 به واسطه تعطیلی روزنامه ها و نشریات، روشنفکران در نبود مکانهای پیشین بیش از گذشته در کافه ها دور هم جمع میشن و نادری هم بیش از پیش میزبان بزرگ علوی، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، نیما یوشیج، نصرت رحمانی، ابراهیم گلستان، اخوان سالس، رضا براهنی و اعضای کانون نویسندگان و دیگر چهره‌های فرهنگی اون دوره میشه.
درمون داشت، هرچی رو نمیدادن به قول معروف یه تیپ های شخصیت های خاصی میمدن. بیشتر اصلا نویسنده ها روشن فکر پاتوق بود دیگه، بحث سیاسی میکردن، اکثرا روزنامه نگار بودن.
این ارتباط و دوستی که نمودش در کافه نشینی هست قاعدتا باعث بسیاری پیشرفت ها در حیطه فکر شد. یعنی اونها با هم مراوده ذهنی داشتن، کار هم رو میدیدن، میخوندن، نقد میکردن و عملا کار روشن فکری میکردن و کافه بدیل شد از تمام اون نهادهای مدنی که پیش از کودتای 32 اینها میتونستن در اونجا باشن.
من در کافه نادری با افرادی برخورد کردم که همچی ایرانیایی در کل عمرم سر تا سر ایران ندیدم. اینا که می اومدن اینجا من ازشون حقوق یاد گرفتم، مثلا استادای دانشگاه، ادبیات، همه این چیزا رو من از این آقایون یاد گرفتم، جامعه شناسی، روان شناسی. من خود منم اطلاع نداشتم که خیلی شنیدم هر روز اینجا دانشگاه بوده. من چقدر لیسانس گرفتم نمیدونم، ولی خیلی علمم خیلی پیشروی کرد.
البته ایده های خانواده ماتیکیان هم در حفظ روح فضای فرهنگی این محیط بی تأثیر نبوده. احمد محیط طباطبایی.
یک پسری ایشون داشت که توی ارکستر سمفونی تهران ویولونسل می‌زد و خیلی شخصیت جذابی و او در دهه 40 کاری که میکنه اینه که میگه تمام شخصیت فرهنگی صاحب چوب خط در اینجا. یعنی اگر هم میان و پولی نداره کسی نمیگه بده، ولی نمیگنم رایگانه، چوب خط میذارن که هر وقت داشتن بیان تصفیه کنن و به خاطر این شخصیت ها افراد زیادی میاد. یعنی تئوری او این بود که اگر من برای شخصیت فرهنگی جای و خدمات ویژه‌ای در این کافه بدم، افراد خیلی زیادتری برای اینکه آقای براهنی رو ببینن، محمد کوسانی رو ببینن، شخصیت نویسنده‌ای رو ببینن مثل مشتاق مینوی و دیگران، همه میاد به کافه ما. و همین باعث شد که کافه نادری از اواسط دهه 40 به صورت یک قطب فرهنگی در بیاد.
اما به جز جنبه فرهنگی، حیات پشت بنا هم با موسیقی زنده میزبان خانواده های خوشگذران بود.
یک باغچه بسیار زیبایی داشت با یه حوض اون وسط. تابستان ها اصلا کافه نادری منتقل میشد به این باغچه. ارکستر داشت، یعنی یه ارکستر زنده میومد اونجا و میزد. افراد اگه دلشون میخواست بلند میشدن میرقصیدن، مخصوصا در تابستان ها.
شبا مطربی میکردن، کار میکردن. یه کارگر ما داشتیم اینجا به نام آندره، ضبط صوت که تعمیر میکردیم میخون، حالا کارش رسید به خوانندگی، اونجا رفت خواننده شد.
موسیقی داران خوبی مثل گروه الچیروس همجا هم اسکان داشتن. بعد پپیونگری بود، اونم ایتالیایی بود.
ساعت 10 شروع میشد تا 3 شب بزن به خوب بود.
گرامایی داشتن، 5000 مینداختن صفحه انتخاب میکردن میامد.
اصلا پر میشد این حیات به این بزرگی، 500 نفر شب جمع میشدن.
اغلب هنرپیشا میامدن، اغلب هنرمندا میامدن، وکیلا میامدن و باقش تابستان خواننده های ایتالیایی ایرانی میخوندن. یکی من اندازه وسش داشت غذای بهتر میخورد، نداشت غذای معمولی تر میخورد، بستنی میخورد، شیرینی میخورد. اغلب قهوه و چای اینا میخوردن و صحبت میکردن.
لیلی گلستان هم تصویری از کودکیش در کافه نادری داره که اون رو اینطور برامون تعریف میکنه.
خانه ما در روس بود، یعنی در ده در روس بود و برای رفتن به شهر باید پیاده تا سر خیابون شریعتی الان که بهش میگفتن جاده قدیم شمرون میرفتیم و از اونجا کرایه سوار میشدیم و میرفتیم به خیابون نادری. در خیابون نادری هم باید یه مقداری پیاده میرفتیم چون چهارراه مخبر دوله ما رو پیاده میکردن تا میرسیدیم به کافه نادری. من و مامان و بابا با همدیگه میرفتیم. اصلا من یه دختر شاید 6-7 ساله بودم، کلاس اول یا دوم دبستان بودم. وسط این دوتا بودم، هر کدوم از اون یه دست من رو گرفته بودن و تو خیابون نادری میرفتیم به طرف کافه نادری. من آدم خیلی بازیگوشی بودم و اونا منو هوشتی هوشتی میکردن. هوشتی هوشتی هم یعنی اینکه دست من رو میبردم بالا و پام از رو زمین بلند میشد و منو مثل الله کلنگ تکون میدادم و منم قشقش میخندیدم. خیلی مغازه های قشنگی تو این خیابون بود تا برسیم به کافه. اولا ماهی فروشا بودن که بوی ماهی همه جا رو گرفته بود و دائم ماهی ماهی میکردن و من این صداشون هنوز تو گوشمه. از اونجا که رد میشدیم میرسیدیم به چند تا قهوه فروشی که خیلی خیلی بوهای خوب میومد و من همینجور نفس عمیق میکشیدم و از همونجا بود که عاشق قهوه شدم. بعد میرسیدیم به یک مغازه اسباب بازی فروشی خیلی بزرگ که ویترینش خیلی بزرگ و نورانی بود. من قدم کوتاه بود نمیرسید به اینکه برم قشنگ عروسک‌ها رو تماشا کنم و پدرم منو بغل میکرد و من قشنگ کیف میکردم و چیزایی توی ویترین رو تماشا میکردم. بعد دیگه یواش یواش میرسیدیم به کافه نادری. کافه نادری یه جایی بود که یه باقی بود که گله به گله میز و صندلی گذاشته بودن، برای اینکه قدم نمیرسید همیشه پدر منو بغل میکرد و روی صندلی میشوند. یک حیاط پر از درخت بود و خیلی خیلی خنک. همه یه میزام تقریبا پر بودن، خانم آقای خیلی شیک دورش نشسته بودن و غذا میخوردن، شام میخوردن. یک سنم درست کرده بودن یه خورده دورتر که اونجا یه ارکستری میزد، اغلب هم تانگو میزد و بعد خانم آقاها اگه دلشون میخواست پا میشدن و دست همو میگرفتن و تانگو میرقصیدن. خب پدر مادر منم تا همیشه این کارو میکردن، خیلی هم چیک تو چیک میرقصیدن یادمه. و من خب حوصله‌ام سر میرفت دیگه، اینا داشتن همه برای خودشون میرقصیدن، موزیکم که داشت میزد، گارسونام که در رفت آمد بودن، کسی هم به من محل نمیذاشت، منم حوصله‌ام سر میرفت. یواش از صندلی لیز میخوردم میومدم پایین و میرفتم با گربه های زیر میز بازی میکردم. یادمه که خیلی گربه داشت اون حیات و اونایی که شام میخوردن معمولا به این گربه ها یه چیزایی میدادن، برابر این اونا همیشه بودن برای اینکه غذای گیرشون بیاد. و بعد پدر مادرم می اومدن و رقصشون هم کرده بودن و کیفشون هم کرده بودن و یه دسر بستنی خوشمزه هم می خوردیم و بعد دیگه می اومدیم خونه. من یادمه که دسر همیشه فقط کرم کارامل می خوردم، برای این کرم کارامل اونجا خیلی خیلی خوشمزه بود.
دهه 40 و 50 برای کافه نادری دوران پر رفت آمد و برای خاچیک سخت کوش دوران پرسودی بود و با ایده های متنوع هر روز رنگ و بوی جدیدی به فضای کافه نادری اضافه می کرد.
بعد از انقلاب 57 هم کافه نادری با ماتیکیان همچون گذشته به کارشون ادامه دادن، با این تفاوت که با خروج صاحب یهودی از کشور یک دنگ باقی مونده این بنا توسط بنیاد مصادره شد. کافه هم طی دهه 60 همچنان به عنوان قطب فرهنگی ولی با شرایط جدید به فعالیت خودش ادامه میداد.
من توی کافه خودم درس خوندم، درس دادم، مطلب نوشتم، گزارش نوشتم، دوستانم رو دیدم. توی کافه پدرم اومده، مادرم اومده، خیلی از دوستانی، افرادی که سیش بوده توی دنیا نیستن اینجا دیدیم، خیلی از عزیزان رو دیدیم. برای همه اونایی که این کافه میوادن بخشی از خاطره و هویت خودشون. کافه ها با عنوان مهمترین فضای مدنی در شهر که مهمترین ریزه که هیچ پیشرفتی ورود بهش نداره، نشان توسعه یافتگی به شهروندی، شهریت یک شهر هستن.
من نوجوان بودم، مشاهده دختری بودم تابستونها به خصوص که از مثلا جنوب میومدم، سه ماه اینجا بودم چون جنوب گرم بود. روزهای یک شنبه میگن کلیسه ها، کلیسه حضرت مریم، بعد میگن کافه نادری، من هم از پشت ولی از دور نگاه میکردم.
میز بود ته ته سالن، اونجا که یه تاقه و بعدش میشه سالن غذا خوری. با بابا میشستیم اونجا، معمولا بابا قهوه میگرفت با رولت، منم سهمم بستنی بود، خیلی هم بستنیاش خوشمزه بود. آخرش هم میرفتیم توی حیاط که بابا سیگار بکشه.
از قنادی نادری شیر میگرفتیم و پدرم گفت بریم داخل. من تا حالا کافه نرفته بودم تو عمرم و اونجا بریم یه کافه گداسه دارم
که یه قنادی قدیمی بسیار نوستالژیکی بود که نونخامی‌هاش همه اونجا برق می‌زد، شیرینی‌های ناپلونی که اونجا بود و گاهی وقت می‌رفتی می‌گفتی خب یک دونه نونخامی به من بده، یک دونه به من شیرینی ناپلونی بده و اون رو به دستت می‌گرفتی و می‌اومدی یا به یه بهانه میرفتی تو کافه میخوردی که اصلا شکل خوبی نداشت چون همه گارسون ها خیلی بد نگاهت میکردن، یا یعنی اینکه همونجا بیرون تو خیابون میخوردی از پشت این پنجره و که به سختی هم داخل کافه دیده میشد بتونی آدم ها رو ببینی.
با بچه های دبیرستان اون موقع با همکلاسیام میرفتیم به این کافه و میخواستیم مثلا یه صبحونه چیزی سفارش بدیم، اما بیشتر دوستان برای این به اونجا میرفتن که سیگار بکشن و در واقع اون اولین سیگارهای دوران جوانی و نوجوانیشون بود که میکشیدن.
پول که نداشتیم، اینجا رستوران بود، ثروتمندا جوجه کباب
میخوردن،
تماشا میکردیم.
وضعیت کافه نادری خاچیک در دهه 60 به دلایل متعددی رو به افول گذاشت. سامیک مادیکیانس.
5 سال آخر عمر آقای خاچی خیلی براش سخت بود، برای اینکه خب پسرشون از دست داده بودن که پدر من میشد، خب البازون هم خانمشون رو از دست داده بودن که خودشون هم ممنوع خروج بودن، برای اینکه خب اونجا یه مدت کافه و اینا مشروبی رو میفروختیم. از سن بالا 92-93 سالشون بودن که فوت کردن.
اما با مرگ خاچیک ماتیکیان در سال 1368 و مهاجرت فرزندانش به آمریکا، دوره افول نادری شروع میشه و قنادی این مجموعه هم بسته میشه. با همه این اوصاف، نادری در دهه 70 و 80 همچنان میزبان نویسندگان و هنرمندان بود و دوستدارانی که علاقه به تجربه فضایی داشتن که زمانی بزرگان ادبیات و هنر در اون زیست میکردن رو به سمت خودش میکشید. نیلوفر لاریپور، فریور خراباتی، اسکندر مختاری.
رفتن به کافه نادری یه جور برای ما که حالا دوست داشتیم کار هنری بکنیم و دغدغه هنری داشتیم به یه شکلایی و اول راه هم بودیم، یه جور ابراز هویت بود، یه جور این بود که ما میریم کافه نادری، یعنی هر جایی نمیریم و اونجا آدمایی میرفتن که خاص بودن. یادمه که اون راهروی درازی که اولش بعد ازش رد می شدیم تا وارد می شدیم، دفعه اول مثلا برام خیلی عجیب بود، شاید راه روی کوتاهی بود ولی دلم می خواست طول بکشه تا زمانی که دارم از این رد می شم و وارد کافه نادری می شم که ازش خونده بودم. خب بخاطر همینم اولین دفعه که رفتم کافه نادری دقیقا یادمه، گیج بودم، فکر میکردم الان من سر این میز نشستم، قبلا مثلا فروغ ممکنه رو به این صندلی نشسته باشه، صادق هدایت لابد اونجا مینشسته، غلام حسین ساعدی این ور مینشسته، تصویرسازی میکردم یا این لیوانی که الان برای من توش چای آوردن، چون لیوانها و ظروف هم هنوز همون شکل قدیمی خودش رو حفظ کرده بود، مثلا شاید 20 سال پیشم بوده، نمیدونم برای فلان آدم توی این چای آورده بودن و این تصویرسازی ها اونجا رو رویایی میکرد برام.
اون از یه راه روی باریک میرین تو، از اونجا دیگه خاطر بازی شروع میشه که بوی قهوه میاد. یه دیواری هست که بر اون دیوار آدم هایی که آمدن تو کافه عکس بسونن. در قسمت جنوبی که رو به حیات و باغ یک نصف شش ولی بیرون زدگی داره اصلی سالن، یه تابلو گذاشتن و دوبروی این تابلو در داخل سالن یه میز چهار نفره است. میان که این میز به احترام آدم هایی که آمدند اینجا، ما این میز رو رزرو گذاشتیم، لطفا از این میز استفاده نکنید.
دقیقا مثل لوکیشن خونه های متروکی بود که حالا بعد سالهایی که اومده درش رو باز کرده و وارد شده، ظروف قدیمی و حس یه دختر جوانی که حالا قصد داشت نویسنده بشه، شاعر بشه و از اینکه روی صندلی میشینه یا پشت میزی میشینه که قبلش یه چهره معروف ادبی و هنری نشسته، یه حس خوشایندی بهش دست میده.
من یادم اولین باری که کافه نادری رفتم دهه 80 بود، یعنی دقیقه سالش یادم نمیاد، ولی ما خب دانشجو بودیم و فکر میکردیم که برای شروع زندگی فرهنگیمون حتما باید کافه نادری رفته باشیم. به هر حال شنیده بودیم که کافه نادری جایی بوده که شاملو و نیما و حالا مشخص تر از همه صادق هدایت اونجا پاتوقش بوده و بعد نیست که ما هم بریم اونجا، احتمالاً شاید اون صندلیه که بشینیم یه دفعه ما هم مثلا شاعرای خیلی خفنی بشیم که نشد.
اما بار نوستالژیک کافه هم نمیتونست به تنهایی نادری رو به اوج برگردونه، تا جایی که حتی نحوه برخورد و رفتار متفاوت گارسون‌هایی که از گذشته دور نادری همچنان با اون همراه بودن هم دلیلی بر افت مجموعه تلقی میشد.
اما چیزهایی که ازش یادمه، یکی یونیفرم های یک رنگ کارکنانش بود که فکر میکنم چیزی بین قرمز و زرشکی و این مدلی بود، قرمز تیره‌ای بود و یه مقدارم بد اخلاقی یکی از کسایی که اونجا کار میکرد، یکی از گارسونا. اصولا جایی که مدیریتش به عهده ارامنه هست با برخوردهای بهتری آدم روبرو میشه، یعنی شاید اگر حس نوستالژیش نبود چیز دیگه ای نبود که منو اونجا بکشونه.
ویژه ترین چیزی که من فکر کنم هر کسی که پاشو توی کافه نادری گذاشته باهاش برخورد کرده، در واقع افرادی هستن که توی کافه نادری کار میکنن، بسیار آدم های عجیبی هستن، یعنی تعمدن سعی میکنن که شما ناراحت بشی از دستشون. خب اولین باری که ما رفتیم اونجا حس میکردیم که ما مثلا شیر گاز اشتباهی باز گذاشتیم که صادق هدایت فوت کرده، و همیشه فکر میکردم که اینا ممکنه حتی توی قهوه‌ای که مثلا ما سفارش میدیم یا هر چیزی که سفارش میدیم توفن بکنن، یعنی اینقدر نسبت بهشون بدبین بودیم و ازشون میترسیدیم.
با یکی از دوستام رفتم اینجا نشستیم، یکی از این کارکنای کافه اومد گفت بلند شین این ور بشینید، بعد ما بلند شدیم روی میز دیگه نشستیم، دوباره یکی دیگه اومد گفت چه اینجا نشستین، بعد ما به لحنی خوب نبود خوشمون نمی اومد که مثلا ما اونطوری حرف بزنن، بچه هم نبودیم، یعنی مدلی بود که اهانت آمیز بود رفتار، که گفتن اون یکی اومد گفت بلند شین اینجا بشینید، من گفتم خب میگم میز دو نفر است مگه رزرو، ما قبلش هم اونور نشسته بودیم، گفت نه اینجا من میگم کجا بشینید، که من یادم با دوستم گفتم بلند شو بریم، من حوصله ندارم که بشینیم هر کی بیاد یه چیزی بگه، و فکر میکنم آخرین باری بود که رفتم به کافه نادری.
و من تا الان فکر میکنم حداقل 10 سال 12 سالی که اونجا نرفتم، صرفا هم به همون دلایلی که گفتم، یعنی قیمتا خیلی بالا، انگار مثلا پول اومدن شاملو اینا رو ما میخواستم بگیرم وقتی میرفتیم، کیفیت بسیار پایین و برخوردها بسیار بد، یعنی من همیشه فکر میکردم الان اگه مثلا به اون آدمی که میاد ازم سفارش میگیره برگردم میگم که من مثلا قهوه میخوام، بعد میگم میگه تو خیلی غلط کردی قهوه میخوای، میترسیدیم ازش. من بعد از دو سه باری که رفتم کتابای صادق هدایت هم دیگه نتونستم بدونه خشم و کینه بخونم، یعنی یه جورایی فکر میکنم به ضرر صادق هدایت که مرحوم زنده میشد میومد به اینا میگفت آقا تو رو خدا به کسی نگید من میومدم تو کافه شما.
ببینید رفتار گارسنای امروزی خیلی متفاوت نسبت اونایی که شما میبینید و اینا، نسبت به گذشته خیلی حرمت نگه میداشتن و یک پروتکلی رو رعایت میکردن برای پذیرایی از مهمان ها، که همون چیزی که شما در جاهای دیگه دنیا میبینید توی رستوران های معروف که میرید، اینجا یه همچه چیزی الان وجود نداره.
کم کم بنیاد مستضعفان هم که مدعی بخشی از ملک بود وارد عمل میشه و زمزمه هایی از تخریب قسمتی از بنا به میون میاد. همین مسئله موجب کشمکش های زیادی بین شهرداری، بنیاد و سازمان میراث میشه. با اینکه با تلاش های فراوان این بنا در سال 1382 به ثبت ملی میرسه، ولی این هم جلوی درگیری رو نمیگیره. تا اوج این اختلاف در سال 1396 با ورود شبانه مردم و میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب دیوار رقم می‌خوره. پس از اون مدیریت نادری تغییر می‌کنه و با در دست گرفتن مدیریت جدید توسط خاچاتوریان، یکی از کارکنان خاچیک، تلاشی بر احیای فضای کافه و بازگرداندن روح و حس نوستالژیک اون میشه، تا شاید دوباره نفسی به فضایی بدمه که برخی از مراجعین وفادار و علاقه‌مندش همچنان به دنبال بخشی از هویتشون به این مکان سر میزنن و به امید پیدا کردن اون چه نیست شده پشت میزهایی میشینن که روزی در جلوی هدایتها، گلستانها و نوشینها قرار گرفته. لیلی گلستان.
و ما رفتیم کافه نادری و من از گارسون پرسیدم که حیاتتون کجاست؟ به من یه دریو نشون داد، گفت حیات اونجاست ولی دیگه کسی توش نمیره و اتفاقی توش نمیفته. من رفتم دم در حیات و اینجا دیگه بغضم ترکید، دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، گریه کردم و یاد اون موقع ها افتادم که چقدر به من خوش میگذشت تو این حیات، و بعد اشکامو پاک کردم و همینطور که داشتم برمیگشتم به طرف میزی که دوستم داشت بیفتکش رو میخورد، صدای تانگویی که از تو حیات به گوش من میرسید یک کمی حالمو بهتر کرد. به هر حال همینید که روزگاره.
شب که راسمون از من سیه روزا پریشونه، یه شب که چشم آهسته توی سبز.
نوید پور محمد رضا.
حالا تقریبا یه قرن گذشته. کافه نادری یادگاری از ابتدای سده قبله که افتان و خیزان خودش رو به ما رسونده. به قرن تازه. البته همینی که بالاخره رسیده، وقتی خیلی جاموندگان رو توی ذهنه توی آرشیو همین رادیو نیست مرور میکنی، نشون میده که چقدر پرمایه و غنی بوده و البته کمی خوششانس. اما نمیدونم شماها، خصوصا جوانتراتون، بچه هایی که تو دهه 70 تو دهه 80 متولد شدن، تا بال کافه نادری رو از نزدیک دیدین؟ وقتی از خیابون جمهوری رد میشدید، هیچ وقت متوجه یه بنای زیبا و فروتن و خاموش در ذیل جنوبی این خیابون شدین؟ راستش بعید میدونم. من پیش از ضبط کردن این چند دقیقه این سوال رو با گروهی از رفقا جوانترا، بچه هایی که 23-24 سالشونه، در میون گذاشتم و جز یکی کسی تا به حال اونجا نرفته بود. چند تایی هم اصلا اسمش رو نشنیده بودن. واقعیت اینه که کافه نادری گرفتار زنجیره ای از فراموشی ها شده. شهر تهران در توسعه های فیزیکی خودش، خصوصا تو چند دهه گذشته، عملا نادری و به طور کلی هسته تاریخی خودش رو تو گذشته جا گذاشت و از یاد برده. ما مردمان هم بیش و کم از یاد بردیمش. اینقدر درگیر روزگار متلاطم و قدار خودمون بودیم که کافه نادری اگر هم تلالویی در ذهنمون داشت، بیشتر به واسطه حیات ادبی تاریخیش بود تا زندگی کنونی و واقعیش. اما تلختر از همه اینا اینه که خودش هم انگار خودش رو از یاد برده. سرش تو لاک خودشه، بی صدا شده، بی آرزو شده، ارتباط گریز شده. شما کافه یا رستورانی و سراغ دارید که قورو با ساعت 7 ببنده؟ البته ممکنه کسی، دوستی، به من اعتراض کنه و بگه خب همینه که هست، چه اصراری به موندن وقتی مکانی، کسی، کالبدی، خودش نمیتونه یا نمیخواد بمونه. راستش فکر میکنم چون این قضاوتی درباره جایی مثل کافه نادری کمی غیر منصفانه است. شرایط فعلی کافه تماماً نتیجه اختیار و عاملیت خود کافه نادری نبوده. سیاست‌های مدیریت و حکمروایی شهری در چند دهه گذشته هیچ وقت نسبت به احیای مکانهایی مثل کافه نادری روی خوشنشون نداده، اگر که ضدش عمل نکرده باشه. اما نکته مهمتر اینه که به مکانایی مثل کافه نادری نباید به چشم یک ملک و صرفاً از منظر مالکیت فردی حقوقی نگاه کرد. کافه نادری انباشت لایه‌های تاریخه، یه سرمایه نمادینه. اونقدری که کاراکتر معنویش مهمه، کاراکتر مادیش مهم نیست. حیات کافه که امروز غم‌انگیزترین و تنهاترین مکان جهانه، حیاتی که زنگ زده، دیواراش پوسیده است، سنگاش شکسته است، استیجش متروکه، حوزش به حال خودش رها شده و صدایی به جز جوشکاری و بنایی توی گوشش نیست، این حیات یه زمانی گوشه ای از زندگی جمعی این شهر رو توی خودش جا می داد. کافه و حیات مأمن فکرها و ایدهها و آرزوها و آدمها بودن، لحظات و برگهایی از تاریخ فکری و فرهنگی و هنری این سرزمین توی این کافه نوشته می شد. دفاع از این مکان در واقع دفاع از این تاریخه. مالکیت این کافه یه مالکیت جمعیه، اشتراکیه. به همین دلیل باید برای این مالکیت، برای امروزش، برای سرنوشتش باید مبارزه کرد. من نمیدونم، مطمئن نیستم که کافه نادری که کلن این شهر قرن بعدی سال 1500 به چشم میبینی یا نه. درستش هم اینه که ما امروزی ها برای بعدی ها، کسایی که فردا از را میرسن، تعیین تکلیف نکنیم. اونا با توجه به ملزومات خودشون، معاصریت خودشون، ارزش‌های خودشون تصمیم میگیرن که چی بمونه و چی حذف بشه. اما فکر میکنم مکانهای آیکونیکی مثل کافه نادری حداقل باید این شانس رو داشته باشن که به دست کسایی که بعد از ما از را میرسن سپرده بشن. حالا اینکه اونا چه تصمیمی براشون بگیرن با خودشونه. البته این رو هم میدونم که ما خودمونم یه بعدی بودیم. بعد از نسل‌هایی از راه رسیدیم که تجربه دست اولی از کافه نادری داشتن. اما خب زندگی فردی جمعی ما، مایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدیم، توی دو سه دهه گذشته جوونی کردیم و حالا به مرز میانسالی رسیدیم، این زندگی فردی و جمعی اینقدر مضطرب و سرخورده بود که نتونه برای سرنوشت مکانی مثل کافه نادری تصمیم بگیره. ما حتی نمیتونستیم برای خونه‌های خودمون، برای دانشگاه‌هامون، برای محله‌هامون تصمیم بگیریم. اما شاید این نسیم امیدی که مدتی وزیدن گرفته، همین نسیمی که رو به سمت آینده داره، اینقدر سخاوتمند باشه که از فراز سرها و بدنهای ما رد و نشان این مکان غنی رو به دست بعدی ها بسپره. ببار اینم نبارم
زمین خشک را تر کن، سرود زندگی سر کن، دلم تنگه، دلم تنگه، سرود زندگی سر کن، دلم تنگه، دلم تنگه.
سی و هفتمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در دیماه ضبط و تدوین و در یکم فروردین 1402 منتشر میشه و حامی مالی این اپیزود آژانس مسافرتی ایواره. بیشک ساختن اپیزود کافه نادری امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون احمد محیط طباطبایی، جهانگیر هدایت، روبن آباکیان، اسکندر مختاری، فرزانه ابراهیمزاده، لیلی گلستان، نیلوفر لاریپور، سامیک مادیکیانس، داوود ارسونی، آربی مؤسسیان، فریور خراباتی، حسن دادخواه، رضا قاسمی، سعید باباوند، محسن تهرانی، مرتضی جنیدی، میکائیل شیخ الاسلامی، نگار گروسی و واران کورکچیان. همچنین تشکر میکنیم از سهیل ایرانی، مریم آموسا، افشین هاشمی، امید خاکبورنیا، آرش تنهایی، رنیا شاهوردی، روزیک دراوانسیان، مدیریت داخلی و گارسونهای مجموعه نادری و همچنین همسایگان محترم کافه هتل نادری. منبع استفاده شده در این شماره کتاب تولد کافه نادری نوشته روبن آباکیان و کتاب تهران مخوف نوشته مرتضی مشفق کاظمی است. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و جدا از صحت و سقمش حس مردم اون دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه. با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال اون نداره.
این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. مدیر پادکست رامیار منوشهرزاده و نویسنده و کارگردان این شماره نگین فیروزی بوده. گلازین فیروزی دستیار کارگردان و مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو مهدی صلواتچی بر عهده داشتن و ریحانه جمشیدی اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته. کار ساخت و تنظیم موسیقی هم بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی هم بر عهده نرگس فداکاره.